الموت فما هو في الأرض من ذا يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يهيتون بشيء من علمه شاء وسع كرسيه السماوات ولا يؤوده حفظهما وهو عظيم لا إكراه في الدين قد رشد من الغي فمن يكفر ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لها والله سلم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم إلى النور والذين كفروا هم الطاغوت يخرجونهم من النور أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. در تفسیر سوره حضرت مریم علیه السلام رسیدیم به آیه 73 و اذا تتلا علیهم آیاتنا بینات قال الذین کفروا للذین آمنوا ای الفریقین خیر مقاما و احسن ندیا. و هنگامی که تلاوت می شود بر آنان آیات ما، آیات بینات ما، می گویند کسانی که کفر می ورزند به کسانی که ایمان آورده اند ای الفریقین کدام یک از دو فریق خیرون مقامن مقام بهتری دارند و احسن و ندیا و آوازه خوشتری دارند. احسن و ندیا که حالا باید بحثشو بگیم، احسن و ندیا رو تفسیر کنیم. اما این ترجمه آیه و اذا تتلا علیهم آیاتنا، هنگامی که تلاوت می شود بر آنان آیات ما، دقت کنید تو همین سوره آیه 58 آخر آیه اذا تتلا علیهم آیات الرحمن خروا سجدا و بکیا. در مورد انبیا و صاحبان ولایت میگه آیات الرحمن وقتی بر اینا تلاوت میشود اینا با گریه به سجده میفتن. یعنی حقش چیه؟ اونیه که اونا دارن انجام میدن. اما میگه حالا اینا وقتی آیات ما برشون تلاوت میشه، یعنی بحث نبوت میاد وسط، یه پیامبر، حالا چه پیامبر اسلام چه انبیایی که بودن، وقتی آیات خدا رو بر اینا میخوانن اذا تتلا علیهم آیاتنا بیناتن علیهم، بر آنان، این آنان کیان؟ اینان اینجا همه مردم رو در بر میگیره. چرا؟ چون دنبالش میفرماد قال الذین کفروا للذین آمنوا، بالاخره مؤمن، مردم یا مؤمنن یا کافر. میگه اونایی که کفر میورزن به اونایی که مؤمنن میگن، میخوان انکار کنن ایمان رو کفر ورزان. وقتی بحث نبوت میاد وسط، چون بحث آیاتنا بیناتن میاد، باید قبول کنه دیگه. میخواد قبول نکنه و با مؤمنین بحث کنه، چی میگه؟ قال الذين كفروا للذين آمنوا. این لام، میدونی چند جور لام داریم؟ یه لام داریم لام تبلیغه، یعنی میگویند به آنان، ابلاغ میکنن به آنان. یه لام داریم لام تعلیله، یعنی میگویند که اونا تحت تأثیر قرار بگیرن، برای این میگن. صرف اینکه اونا بدونن نمیگن، میگن که اونا رو از راه بدر کنن.
کفر ورزان حرفشون چیه؟ ایل فریقین خیرون مقامن و احسن و ندیا، کدام از ما دوتا وضعش بهتره؟ خیرون مقامن مقام بهتری داره و احسن و ندیا، احسن نیکو، ندیا از ندا منادی، ندوه که به معنی مشورت، اجتماع یا سخن، آوازه. کدام ما وضع بهتری داریم و آوازه خوشتری داریم؟ ما که کف می‌ورزیم که این همه پولدار و اهل دنیاییم، یا شما مؤمنا که مفلوک و بیچاره اید؟ میخواد چی بگه؟ میخواد بگه اگر ما وضع دنیاییمون خوبه پس ما بهتریم. استدلالشون اینه، به صورت استفهام آورده. استفهام یعنی سوال داره میکنه. ایل فریقین خیر و مقامن و احسن و ندیا، کدام از دوتا فریق مقام بهتری داره، آوازه خوشتری داره؟ کی پشت سر کی الان میگن این وضعش خیلی خوبه؟ یا مجلس آرا تر است، مجالس بهتری داره؟ ما که خدا و پیغمبر را قبول نداریم، یا شما که دنبال خدا و پیغمبر افتادید؟ به این طریق میخواد، این یکی از اساسی ترین تبلیغات مشرکان در طول تاریخه که میگن شما مؤمنین که ایمان آورده اید وضع مادیتون خوب نیست، ماها ببینید وضع مادیمون خوبه. حتی فرعون برای اینکه وقتی حضرت موسی آمد به مصر شروع کرد فعالیت کردن، برای اینکه مردم مصر رو استدلال بیاره برای اینکه من بهترم، در سوره زخرف آیه 51 و نادا فرعون فی قومهی، و ندا کرد فرعون در قوم خیش، میخواد بگه من بهتر از موسی هستم. چی میگه؟ قال یا قوم الیس لی ملک مصر، آیا ملک مصر مال من نیست؟ مصر از آن من نیست؟ و هاذه الانهار تجری من تحتی، و این نهرها نیست که از زیر من جاری است؟ از زیر کجا جاری بوده؟ قصرش یه جوری طراحی کرده بودن، حالا نمیدونم آثارش هست نیست، چون مال چند هزار سال قبله. البته کف نیل یه چیزایی پیدا کردن، آثار باستانی، ولی ظاهرا این قصر یه جوری بوده که آب از زیر قصر این رد میشده، که اینجا میگه و هاذه الانهار تجری من تحتی. اینم یه داستان مبسوطی داره ها. خب آقا نهر از زیر تو رد بشه چی میشه؟ مثلا ساختمون ساخته دیگه. نه خب بریم تو بحثی مدار دور میشیم، یه اشاره کوچیک میکنم. خب حیات وابسته به آبه. در زمان قدیم خیلی سدسازی و اینها نبود که آب رو جمع کنن بتونن، خیلی مردم وابسته به آب بارون بودن یا آب رودخونه ها بودن. بعد در موقع گرفتاری اون حکیم قبیله، جادوگر قبیله، اون خدایی که برای خودشون قبول داشتن، یا اون بزرگشون، این مأموریتش آوردن باران بود که بارون به بارونه. آقا مگه میشه بارون به بارونه؟ حالا تو تاریخ ثبت شده که بزرگان قبایل کسانی بودن که باید در موقع نباریدن بارون کاری میکردن بارون بباره، وقتی هم که میبارید اینو دیگه خیلی میپرستیدن دیگه ها، چون وابسته به آب بودن به اون نحو. لذا اینجا هم فرعون میگه بابا این نهرام این از زیر من جاریه، یعنی شما آب میخورید به خاطر منه. حالا وقتی میخواد حضرت موسی رو بگه این من بهترم، افلا تبصرون، شما نمیبینید اینا رو؟ سلطنت مصر مال منه، این نهرام مال منه. ام انا خیر من هذا الذي هو مهین ولا یکاد یبین، آیا من بهتر نیستم از این آدم مهین ولا یکاد یبین، خیلی هم خوب نمیتونه حرف بزنه؟ چون از موسی زبونش یه مشکلی داشت، حالا لکنت داشت یا مثلا من بهترم یا این. فلولا الغی علیه اسورتون من ذهب، چرا گردنبنده و دستبنده های طلا برای نمی ریزه؟ اگه این میگه من از جانب خدا آمدم، یعنی ملاک رو همون ثروت چی قرار میده؟ دنیا قرار میدن که ما وضعمون خوبه پس ما بر حقیم. آقا این و یکی از آزمایش های الهیه، چون ربطی نداره که اگر کسی وضعش خوب بود یعنی بر حقه، هیچ دلیلی برای این نیست که اگر کسی وضع مادیش خوب بود بر حقه، کسی وضع مادیش خوب نبود ناحقه. این استدلال کسانی که فقط دنیا رو میبینن. لذا اینجا هم میگن که ای الفریقین ای الفریقین خیر مقاما و احسن و ندیا، کدوم از دو تا گروه وضعش بهتره؟ آقا فکر و اندیشه انسان با وضع مادی انسان متفاوته. ممکنه یک کسی در یه شرایطی باشه وضع مادیش خوب نباشه اما فکرش درسته، و ممکنه دیگری فکرش غلط باشه اما وضع مادیش خوب باشه. هیچ دلیلی بر حقانیت کسی نیست، و این یکی از امتحانات بزرگ الهیه. اصلا روایت داریم، میگه حضرت ابراهیم یه دعایی داره که ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، خدای ما رو فتنه کسانی که کفر می‌ورزن قرار نده. مفسرین اینجا یه توجیهاتی کردن، یعنی چی ما رو فتنه اونا قرار نده؟ روایت تفسیر میکنه این معنا رو، میگه قبل از ابراهیم علیه السلام همه مؤمنین فقیر بودن و همه پولدارا کافر بودن، یعنی مؤمنی که پولدار باشه نداشتیم. وقتی حضرت ابراهیم این گونه دعا کرد، مؤمنین هم پولدار شدن بعضیاشون، و کفار هم فقیر شدن بعضیاشون. که حضرت ابراهیم میگه ما رو فتنه اونا قرار نده، یعنی ما رو مفتون اونا قرار نده. یکی از چیزایی که الان به علیه اسلام استفاده میشه، میگن آقا غرب رو نگاه کن، ما بر حقیم، چرا اونا وضعشون خوبه؟ مال الان نیست ها. یک بار برای عزیزان یه بحثی مطرح کردیم در مورد کلمه جبت و طاغوت، یؤمنون بالجبت و طاغوت. گفتیم کلمه جبت فقط یه بار تو قرآن آمده، طاغوت زیاد آمده اما جبت یه بار. جبت به چه معناست؟ جبت گفتم به معنی ساحر، به معنی کاهن، جادوگر، همه اینا درسته، اما جبت یعنی مصر. منتها شهر کشور مصر رو میگه، نه تمد اجبت. الانم چی میگم به مصر؟ اجبت. همین الانم با این لفظ تلفظ میشه تو مثلا لاتین میگن چی میگن؟ اجبت میگن به مصر. یؤمنون بالجبت یعنی چی؟ ایمان میارن به مصر. آره مصر زده شده بودن، مثل که الان غرب زده داریم، مفتون غربه. یعنی فکر میکنه غرب دیگه همه خوبی تو غربه، چون ماشیناشون مثلا قشنگه یا مثلا تکنولوژیشون پیشرفته است، تمدن چون پیشرفته است بس همه چیشون خوبه. اون موقع چی بود این داستان؟ این تو مصر بود. مصر از نظر علمی پیشرفته بود اما شرکالود، سحر و جادوگری و کهانت و بت‌پرستی و بعد بعضیا مفتون این مصر شده بودن که الانم عجیب ادامه داره مصر پرستی. تو غرب خیلی مصر پرستن، یعنی هنوز اون حتی شیطان پرستا خودشونو منصوب میکنن به مصر باستان، که یعنی این چیزای جادوگری و سحر و اینا رو از فراعنه مصر ما به ارث برده ایم. اونها چجور بر دنیا حکومت میکردند، ما هم به این وسیله میخواییم بر دنیا مثلا حکومت کنیم. مصر پرستی، مصر زدگی، اجبت، یؤمنون بالجبت یعنی ایمان میارن به اون تمدن شرکالود. آقا علم خوبه ها، ولی اگر دیدی یه نفر کت شلوار تنشه، یعنی این که این آدم باسوادی هم هست؟ نه آقا. اگر کسی لباساش تمیز بود به معنی این که این علم هم داره؟ نه، ارتباطی با هم نداره. اینا میگن شما مؤمنین وقتی آیات بینات، آیات بینات یعنی دیگه جای حرف نمیمونه. ببینید یه موقع هست بنده میام سخنرانی میکنم، مطالبی میگم، شما قبول میکنی؟ یا آقای میگه آقا من حرفای شما رو قبول نمیکنم، این حرفای شما مثلا ممکنه این اشکالو داشته باشه. اما یه موقع هست یه نفر میاد معجزه نشون میده، یعنی بیناته، از دیگه نمیشه روش حرف زد. که اینا میگه وقتی آیات بینات تلاوت میشه بر اینها، میگن ما از اون بهتری یا شما؟ ایل فریقین خیرون مقامن و احسن و ندیا. اونم پرسشی میپرسه. چرا؟ چون میگه میبینی که خودت، لازم نیست من بهت بگم، فقط میپرسم کی وضعش بهتره. ما وضعمون بهتره پس حق با ماست. یعنی پس آخرت و خدا و اینا در کار نیست. حواسمون باشه عزیزان که خداوند داره میگه مال هیچ محدود به هیچ زمان و مکانی نیست. این حرفا همین الانم مطرحه. یعنی برو کشورها اسلامی رو ببین چقدر بدبختن، چقدر بیچارن. بعد غرب رو ببین چقدر تمدن، راستم میگه. ولی خب دلیل اینه که غرب هرچی میگه درسته. اگرچه خدا رو انکار کنه، مثلا قیامت میگیم نه آقا. خب شما برو 400-500 سال قبل، غرب تو فلاکت و بدبختی بود، تمدن اسلامی رو ببین. شما اوج تمدن اسلامی رو ببین. مگه اینا دلیل میشه که کی خوبه کی بده، کی حق میگه کی باطل میگه؟ نکته فقیر شدی فکر نکنی از چشم خدا افتادی. اگر دنیا روایت میگه به اندازه بال مگس پیش خدا ارزش داشت، خداوند نمیذاش کافر یک شربت آب بخوره. یه شربت یعنی یه لیوان، یه جایی که سیرت کنه، یه قلوب. میگه به اندازه بال مگس اگر پیش خدا ارزش داشت نمیذاش کافر یه شربت آب بخوره. یعنی دنیا خیلی اگه این دنیا ارزش داشت دست فرعون و نمرود و معاویه و یزید و اینا نبود که، حسابای نجومی نداشتن خیلی ها که. اگر دنیا ارزش بود، نه بلای دنیا عقوبته، نه پول دنیا اجر و ثوابه. یادمون نره این نکته رو از این آیه. ای الفریقین خیرون مقامن و احسن و ندیا. مقامش کی بهتره؟ آوازه کی خوشتره؟ الان من سر زبونام یا شما؟ طرف میگه ما که وضعمون خوبه. و کم احلکنا قبلهم من قرن هم احسن و اساسا و رعیا. و چقدر هلاک کردیم قبل از ایشان از قرنی که آنان در اساس زیباتر بودند و در چشم نوازی. حالا اینجا خداوند داره جواب حرف اینا رو میده. و کم اهلکنا. عزیزان دقت کنید چرا میگه و کم اهلکنا؟ ظاهرن چون واو عطفه، مثل اینکه شما بگید مثلا میخوایید بیایید خونه ما، بگی و من میام خونه شما. هیچ وقت نمیگی و من میام خونه شما، میگید من میام خونه شما. اگر بگی و من میام خونه شما یعنی چی؟ یعنی چی؟ بگید یعنی یه چیزی یه چیزی هست، یعنی من یه کاری میکنم، یه جایی میرم و میام خونه شما. یعنی عطف میکنید به یه چیزی، یه مقدمه‌ای. وقتی میگه و کم اهلکنا، و چقدر هلاک کردیم، من قرن، قرن یک معنا شاخه، قرن یه معناش معنی شاخه، اما قرن رو الان هم ما به کار میبریم دیگه، هر صد سال رو میگیم یه قرن. اما تو قرآن وقتی میگه قرن یعنی یک زمانی که یه مردم زندگی میکنن در اون زمان. مثلا بگیم یک نسل، مثلا یک بازه زمانی رو میفرماد. و کم اهلکنا من قرن، چقدر هلاک کردیم از اینها از قرنی که هم احسن و اساسن و رعیا. احسن یعنی چی؟ نیکوتر. اساسن یعنی چی؟ اساس همون اساسی که ما تو فارسی به کار می‌بریم، اساسیه منزل، این همونه. احسن و اساسن یعنی چی؟ یعنی لوازمشون خیلی زیباتر از اینا بود. فکر نکنی الان شما لوازمت قشنگه. زمانهای قدیم جام زرین نیکو داشتن، طلا، دستبندهای طلا و گردنبندهای طلا و و و و و و احسن و اساس هم همون وسایل زیاد منزل رو میگه، وسایل کم رو نمیگه. اساس ما هم تو فارسی وقتی کم باشه میگیم وسیله، وسیله منزل. زیاد که باشه میگیم اساسیه. اصلا اصل اساس به همینه، یعنی وسایل زیاد. احسن و اساسن و رعیا. رعیا از رؤیت، دیدن، اون چیزی که چشمو جلب میکنه. شما میری توی خونه مثلا وسایل دکوراسیون نگاه جلب میشه دیگه، یا وسایلی که تو خونه به کار رفته. احسن و اساساً زیباتر از اینا بودن در اساس و در چشم نوازی چقدرشون رو هلاک کردیم. اما این واو نگفتیم چی شد، گفتیم یه مقدمه میخواد، ولی خب مقدمش چیه و چقدر هلاک کردیم از ایشان. از خود قرآن استفاده کنیم ها، اینا داشتن استدلال میکردن ما وضعمون خوبه پس ما بر حقیم. خداوند انگار میفرماد که اولا قل متاع الدنیا قلیل، بگو بهره دنیا اندکه، بهره دنیا اندکه. اینو بارها گفتیم برای عزیزان. یعنی چی بهره دنیا اندکه؟ آقا ترامپ خیلی پول داره، قبل از ریاست جمهوریش خیلی پول دار بود ها، یعنی چند تا هواپیما شخصی داشت، هر کدوم بچه هاش مثلا یه هواپیمای خصوصی داشتن برن این ور اون ور، جزیره ها و نمیدونم. فکر میکنید این ترامپ الان امشب مثلا چی میخوره؟ یه بشقاب غذا، حالا برنجش مثلا اوروگو هست نمیدونم، میگه بیشتر از اینه، اینقدر که مثلا گوشت مرغ و نمیدونم گوسفند، دیگه بهترین گوشت چیه تو دنیا؟ گوشت آهو. بابا به خدا گوشت آهو با گوشت گوسفند فرق نمیکنه، خیلی فکر نکنید فرق میکنه، بیشتر از این میخوره؟ نمیتونه، چون دنیا بهرش اندکه. همه کره زمین الان بدم به تو، بیشتر از یه بشقاب میتونی بخوری؟ نه. فکر نکن مال منه. فرعون بدبخت میگفت الیس لی ملک مصر، خب همه ملک مصر مال تو، چقدر میتونی بخوری؟ چقدر میتونی بپوشی؟ چقدر میتونی استفاده کنی؟ بابا اون بهره دنیا اندکه، اصلا تو دنیا بین فقیر و غنی خیلی فرق نیست تو استفاده. اینکه مال منه و توهم میزنه اینا رو بریزی دور، میلیارد میلیارد تو حسابشه، مگه همونا رو میخوره؟ نه، میمونه وارثاش، خودش نمیخوره که، اصلا نمیتونه مون همه رو بخوره. این که میفرماد و کم اهلکنا، اولش میگه اصلا بابا دنیا اینقدر ارزش نداره، و تازه اینی که ارزش نداره چقدر از اینا رو ما هلاک کردیم، چقدر هلاک شدن تو طول تاریخ، وضعشون هم خیلی خوب بود، هلاک کردیم به خاطر گناهشون، به خاطر ظلم، به خاطر ستمگری. چون اونی هستش که میگه کاخی ساخته نمیشه مگر اینکه کنارش کوخی باشه، قاعده و قانونه، اگه مساوی تقسیم بشه که برج و بارو اینا ساخته نمیشه که. از امام عصر تشریف میارن، حکومتش چه فرق میکنه با این حکومت؟ کی میدونه؟ عدل میگه اینجا الان عدل نیست یعنی؟ آقا روایت داریم امام زمان مال رو به سویه تقسیم میکنه، خیلی راحت، وقتی به سویه تقسیم بشه یعنی فقیر، خط فقر، لذا دیگه دزدی، تجاوز، قاچاق فروشی. و کم اهلکنا قبلهم من قرن هم احسن و اساس و رعیا، چقدر هلاک کردیم که اساسشون خیلی زیباتر از اینا بود، وسایلشون خیلی چشم نوازتر بود. یعنی اول که ارزش نداره، دوم امنیتی وجود نداره برای دنیا. عزیزان من ببینید این که میگه هلاک کردیم، شاید طرف بگه خب خدا چند نفر میگه هلاک کرده؟ اصلا دنیا دارم بالبلاء محفوف است. امیر المومنین میفرماد کسی دل ببنده به دنیا، دنیا بیچارش میکنه. کسی اطمینان کند به دنیا، دنیا بهش خیانت میکنه. کم اهلکنایی نیست که قوم لوتو مثلا عذاب کرده خدا. چه بسیار کسانی که دویدن و جمع کردن، بعد یه مرتبه مرگ یخشونو گرفت. بیا بریم بابا. من اینقدر یه آقایی دیدم 50 سالش بود، گفت آقا من هنوز زندگیمو شروع نکردم. یعنی چی؟ گفت من این همه سال دویدم تازه میخوام زندگی کنم. 50 سال که همه قوا از کار میفته، یعنی رو به اضمحلال میره، قوا رو به تحلیل میره، عمرش خیلی طرف طبیعی باشه 80 سال، یعنی 30 سال اونم از 70 به بعد فقط زنده است دیگه. آره دیگه، سن که رسید به 50، این یه واقعیته. تازه میخوام میگه میخوام زندگی کنم، یعنی اصلا انگار از خواب بیدار شده بود، ناگهان مرگ یخه طرفو میگیره. مرگ نگیره، بیماری میگیره، بیماریهای مختلف پشت سر هم ضرباتشو وارد میکنه. بعد بیچاره کسی که به این دنیا اطمینان کرده، اون کسی که بیداره میدونه، دل نمیبنده. و کم اهلکنا، یعنی آقا این دنیا دار هلاکته، اینجا دار هلاکت، دل نبندی به اینجا، فکر کنی اساسیت خیلی قشنگه. میگفت یه آقایی بود تهران، آن یک بزرگی نقل میکرد، مال خیلی سال پیشم هست، خیلی وضعش خوب بود، این برای اتاق خوابش اون موقع 300,000 تومان خرج اتاق خوابش کرده بود. 300,000 تومانی که میگم، مثلا کسی بگه 3 میلیارد فقط خرج اتاق به پول الان. چون من وقتی شنیدم واقعا چشمام باز شد از تعجب. 300,000-350,000 تومان، یعنی 3 میلیارد مثلا کسی بگه خرج اتاق خوابم شده فقط. بعد این نزدیکی های عروسیش مرد، کسی میگه نامه داده به ما که شما زنده اید. دوستش میگه رفتیم اینو خاک کنیم، قبر یه ذره کوچیک بود، اینه گذاشتن تو قبر، پا نمیرفت. اون حواسش هم نبود اون کسی خاک میکرد، پا گذاشت رو پا، یه فشار داد، برو تو بینم. اتاق خواب فکر کردی مثلا میمونه برات؟ اولا که دنیا بهرش اندکه، دوم از این پیچیده با هلاکت دنیا، هر لحظه ممکن انسان بمیره، مخصوصا تو این زمانه که اصلا جوون میری بیداد میکنه. قدیم حالا جوون نمیمرد، یارو میگفت من حتما تا 80 سالگی 90% زندم. و کم اهلکنا قبلهم من قرن هم احسن و اساسا و رعیا. قل، بگو، من کان فی الزلاله فلیمدد له الرحمن و مدا. کسی که در زلالت هست پس باید که رحمان او را بکشد. حتی اذا رأوا ما یوعدون، تا آنجایی که آنچه را وعده داده شده اند ببینند. رأوا ما یوعدون، اما العذاب و اما الساعه، یا عذاب را یا ساعت را. فسیعلمون، پس به زودی می دانند. من هو شر مکانم و اضعف جندا، چه کسی مکانش بدتر است. اونجا گفتن خیرون مقامن، اینجا می فرماد شر مکانن و اضعف جندا و در لشکر ضعیفتر است. این سخنان یکی از مصادیقش مال زمان صدر اسلام مشرکان قریش بودن که می گفتن ببین دو اطرافیان پیغمبر همه مفلوکن، ما همه وضعمون خوبه، پس حق با ماست. که چون میگه که این آیات در مورد جنگ بدر، یکی از مساد جنگ بدره که از اف و جندا کی در لشکر ضعیف داره، که حالا اونجا هم بحثشو عرض میکنیم. اما این توضیح این مطلب، قل من کان فی الزلاله، بگو کسی که در زلالت هست، کان فی الزلاله، کسی که در گمراهی است، فلیمدد له الرحمن مدا، فلیمدد فعل امر غائبه، باید مد یعنی کشیدن، امداد با مد جفتشون یه معنا دارن، خب اما امداد تو کارهای خیره، مد تو کارهای بد و شره. فلیمدد له الرحمن مدا، گفتن یعنی میکشد خداوند اون کسی را که در گمراهی است، همینجوری میارش رو. یک معناش این میشه، یه معناش این میشه که خداوند او را مدد میکند، تو گمراهی مددش میکنه ها، تو اون چیزهایی که بیشتر بدبختش میکنه امدادش میکنه. بعد این من کان فی الزلاله، علامه یه نکته ای رو اشاره میکنه، میگه این کانک آمده اینجا دلیل بر استمرار کسی که مستمر در زلالته و نمیخواد بیاد بیرون، و الا یه زلالت جزئی نیست. اون کسی که غرق شده تو زلالت، میگه خداوند هم برای این اینو میکشه یا مدد میکنه، امداد، امداد تو کارا خوبه، این مددا، خدا هم کمک میکنه که این خوب بره تو گمراهی. تا کجا؟ حتی ازا رو ما یوعدون، تا آنجا که ببیند آنچه را وعده داده شده است. بعد یه مرتبه میگه خب حالا بیا بالا، اون چه وعده داده شده رو نشونش میدن. حالا اونی که وعده داده شده چیه؟ اما العذاب و اما الساعه، یا عذاب یا ساعت، یه معناش قیامته. اگه معنای ساعت رو قیامت بگیریم، پس این عذاب میشه عذاب دنیایی. اگر ساعت رو قیامت حساب کنیم، این میشه عذاب دنیایی. فسیعلمون، بعد اونجا میدانند. من هو شر مکانم و اضعف جندا، کی مکانش بدتر است و کی در جند یعنی لشکر، سپاه، سپاهش ضعیف‌تره. آخه در جنگ بدر نیروی مشرکان تقریبا سه برابر مسلمان ها بود، یعنی مسلمان ها 313 نفر بودن، اونا قریب به 1000 نفر. بعد مسلمان ها 3-4 تا شمشیر داشتن، بقیه چوب دستی داشتن، یا حالا شاید من میگم چاقو هم مثلا بعضیشون داشتن، چون تو تاریخ داره که 3 تا یا 4 تا شمشیر بود با 7-8 تا دونه سپر. یعنی اینکه فیلم محمد رسول الله رو میبینید اونجوری نیزه دار آوام اینا هم داستانه. حالا میگم چه اصلا خبت و خرابی های تو اون فیلم مصطفی عقاد بود، میرزن مسلمان ها چاهای آب رو میگیرن، دیدید تو که بعد اونا که میان اینا رو با تیر میزنن. آقا این اصلا مخالف قرآنه. از داستان بدر این رو بنی امیه درست کردن برای چی؟ بگن اگر ما آب رو حسین بستیم یه روزی هم پیغمبر آب رو، چون تو بدر کشته شدن مشرکان قریش خیلی، او هم آب رو ما بست. در حالی که تو تاریخ داریم که بابا اصلا مشرکان اول اومدن تو بدر، چاها دست اونا بود، بعد مسلمان ها آمدن، از مسلمان ها آب نداشتن. اینا چیزهای تاریخیه که باید دقت کرد که خیلی تو تاریخ دست کردن این بنی امیه. تو جنگ بدر سپاه مسلمین یک سوم سپاه اوناست. یه دونه اسب داشتن مسلمونا، 70 تا اینجور اسب اونا داشتن. حالا میخوان بجنگن با هم، باز کی میره وسط؟ امیرالمؤمنین حمزه، عبیده، امیرالمؤمنین رفتن به میدان کی؟ عتبه و شیبه و اون یه مشرک دیگه شون که همه هم فامیلای معاویان، سران شرک بودن فکر میکردن. خلاصه وار عرض کنم خدمتتون، امیرالمؤمنین که از خودش رو زد انداخت، حمزه چسبیده بود به ظاهرن عتبه، رسید امیرالمؤمنین گفت عمو جان فقط سرتو بدزد. حمزه سرش آورد پایین، شمشیر امیرالمؤمنین سر اون یکیشون رو انداخت. رفتن سراغ عبیده، عبیده هم زخمی شده بود، اونم از یه جورایی از فرزندان عبدالمطلب بود، یعنی هاشمی محسوب می شد. 70 نفر تو جنگ بدر از مشرکان کشته شدن، 35 تاشون رو امیرالمومنین کشت. تازه نوشتن تو کشتن بعضی هم شریک بود، یعنی مثل همین حمزه که گفت سرتو بدوز من بزنم. 70 نفر از مشرکان هم اسیر شدن، 70 تاشون کشته شدن، 70 تاشون اسیر شدن. یه وقتی دلم میخواد الان درد دل کنه آدم از دست اصحاب پیغمبر. اصحاب که چه عرض کنیم؟ اون کسایی که بعدن مقدس شدن، ببینیم اینا چی کردن. خب اسرا رو چی کار کنیم؟ 70 تا اسیر رو پیامبر اکرم گفت گردن اینا رو بزنید. پیامبر رحمت ها، چرا میگه گردن بزنید؟ اینا مشرکانی هن که آدم نمیشن. جبرئیل نازل شد گفتن نه ما باید اینا رو بدیم پول بگیریم، چون یکی از کارا فدیه گرفتن بود. اینا پسر عموهای ما هستن، یعنی مسلمون بود طرف، میگفت اینا پسر عموهای ما هستن، فامیلای ما هستن، اینا رو بدیم پول بگیریم. جبرئیل نازل شد اگر اینا رو آزاد کنید، بابت هر کدوم آزاد میکنید یکی از شما کشته خواهد شد. مدینه یا خیلی حرف نمیزدن، دخالت نمیکردن، بیشتر قریشی ها یعنی مکی ها فتوا میدادن جلو پیامبر. پیامبر اکرم فرمود جبرئیل نازل شده این گونه میگوید. گفتن باشه اشکال نداره. اینا فامیلامونن، اینا بستگانمونن. آقا همین اتفاق افتاد تو جنگ احد. 70 نفر از سال دیگه جنگ احد شد دیگه، داستان جنگ احد و اینها. 70 نفر از مسلمان ها کشته شدن، اکثرا مدینه ای ها. چرا؟ چون مکی ها فرار کردن بالا کوه. مکی ها فرار، یعنی عمر، ابوبکر، اینا اسمشون تو تاریخ آمده ها، عمر، ابوبکر، عثمان، طلحه، زبیر، اینا فرار کرده بودن بالای قله کوه نشسته بودن. عثمان که البته سه روز بعد پیداش کردن، با هم مشورت، اینا اهل سنت نوشتن، با هم مشورت میکردن بریم پیش کی شفاعت ما رو کنه، پیش این ابو سفیان. یکیشون میگفت بریم طرف روم او ما رو شفاعت کنه، یکی میگفت بریم پیش عبدالله ابن ابی رئیس منافقان مدینه، او ارتباط داره با اینها. بعد این وسط کی می جنگید؟ رسول الله زخمی شده افتاده، امیرالمومنین داره دورش می چرخه، حضرت حمزه اونور شهید شده افتاده، اینا دارن برای خودشون. تو همین جنگ 11 نفر از علمداران مشرکان افتادن، 11 تاشون امیرالمومنین انداخت تو جنگ احد. 11 تا علمدار، اون قوی ترین سرباز رو علمو میدن دست او، میگن تو افتادی این، تو افتادی این. بعضیا گفتن 9، بعضیا گفتن 11 تا علمدار از مشرکان افتاد، 11 تاشون امیرالمومنین زد. که وقتی فرار میکردن حضرت حمزه گفت کجا میرید؟ فرار میکردن بالای کوه، رسول اکرم رو زدن که دهانش با سنگ جوری زدن این زنجیرهای کلاخود جوری فرو رفت تو دهان پیامبر که فرو رفت تو دندان نبی اکرم، که امیر المومنین میگه رسیدم دیدم رسول الله از هوش رفته، بلند شدم دفاع کردم. یه نفر گفت رسول الله اینجاست بیایید. رسول خدا فرمود یواش حرف بزن دیگه، داره اینا همه رو اینا که نمیان، اینا هم داری تحریک میکنی علیه ما، یه علی مونده از من دفاع میکنه. که رسول الله رو بردن طرف کوه، یه 4-5 نفر جمع شدن دورش، بردن طرف کوه. کوه یک مانعی بود چون اسب نمیتونست هجوم بیاره و اون که یک بالاترم بود بازی اشرافی داشت. کوه عینین بود که اینا اونجا دفاع کرده بودن، که بعد خالد از پشت سر حمله، که داستانش حالا مفصله، نمیخوام داستان احدو بگم. انتقام کشته های بد رو گرفتن، نه تو کربلا کشتن 70 نفر رو، مال اونجاست اون بیشرف ها، اون کسانی که رسول خدا رو تنها گذاشتن، همون کسانی که گفتن پول بگیریم و وضعمون خوب بشه. الان رسول اکرم کم زجر کشید از دست اینها، اعراب جاهلی ملخور. به خدا صحبت ایرانی و عرب و اینا نیست، آدم وقتی تاریخو میخونه خون جگر میخوره. تازه حرمت داشتن برای رسول الله، ولی امیرالمومنین ببین چی کردن با امیرالمومنین. یه حدیثی حواله شده، این حدیث رو امشب بخونیم. من از روی کتاب میخونم حدیث رو، کتاب بشارت المصطفی لشیعت المرتضی، عماد الدین طبری روایت کرده، حدیث 523. عن اسبغ ابن نباته، نباته العبدی، اسبغ ابن نباته از شیعان امیر المومنین، میگه لما ضرب ابن ملجم امیر المومنین علی ابن ابی طالب، میگه وقتی که ابن ملجم ضربت زد به امیر المؤمنین. قدونا علیه نفر و من اصحابنا. ما یه عده از اصحاب رفتیم در خونه حضرت. انا و الحارث و سوید ابن قفله. من بودم و حارث و سوید ابن قفله و جماعت و معنای ادم با ما بودن. فقعدنا علی الباب. میگه نشستیم در خونه امیر المؤمنین. فسمعنا البکا فبکینا. دیدیم صدای گریه میاد از تو خونه امیر المؤمنین. ما هم گریه کردیم. صدای گریه‌مون بلند شد. فخرج الینا الحسن ابن علی. میگه آقا امام مشتبه اومد دم در. فقال یقول لکم امیر المؤمنین انصرفوا الی منازلکم. گفت آقا امیر المؤمنین گفت برید خونه هاتون. اینجا با نیستی. فانصرف القوم غیری. میگه همه رفتن اما من موندم. و اشتد البکام منزله. میگه صدای گریه بیشتر شد. فبکی تو منم گریه کردم. فخرج الحسن فقال علم اقول لکم انصرفو. میگه دوباره امام مجتبی اومد. گفت به شما نگفتم مگه بری؟ قلت لا والله یا ابن رسول الله. گفتم نه به خدا آقا جان. ما تو تابعونی نفسی ولا تحملونی رجلی. گفتم آقا جان پاهام نمیره. نفسم از من تبعیت نمی کنه. ان انصرف حتی ارا امیر المؤمنین. تا آقا جانو نبینم نمیتونم برم. قال و بکی تو. یه زدم زیر گریه. فدخل ولم یلبسن خرج فقال لی ادخل. میگه آقا رفت تو برگشت گفت بیا داخل. فدخل تو علا امیر المؤمنین. داخل شدم بر امیر المؤمنین. فاذا هو و مستند و معصوب. معصوب و رأس به عمامت صفرا. میگه سرش رو محکم بسته بود. قد نزف دمه. خونها رو پاک کرده بودن از چهره امیر المؤمنین. یه عمامه زردی محکم به پیشانی بسته بودن. و صفر وجهه. میگه روی حضرت زرد شده بود از شدت خون ریزی. فما ادری وجهه اصفر اول عمامه. میگه نمیدونستم عمامه زردتر یا صورت علی. فاکببت علیه فقبلته. میگه افتادم رو پاهای آقا جانو بوسیدم. و بکیت و گریه کردم. فقال لی لا تبکی یا اسبق فانها والله الجنه. گفت اسبق گریه نکنین بهشت اینهاش. فقلت له جعلت فداک انی اعلم والله انک تسیر الی الجنه. گفتم آقا جان جانم فدات به خدا میدونم تو میری بهشت. و انا ابکی لفقدان ایاک. من به خاطر دوری تو گریه میکنم. یا امیر المؤمنین جعلت فداک حدثنی به حدیث سمعته من رسول الله فانی ارانی لا اسمع منک حدیثا بعد یومی هذا ابدا. گفتم آقا جان یه حدیث از رسول خدا برام بخون چون میدونم دیگه بعد از این از تو حدیث نخواهم شنید. فقال نعم یا اسبق دعانی رسول الله یوما. گفت باش اسبق یه روز رسول خدا منو خون. فقال لی یا علی انطلق حتی تعتی مسجدی. گفت علی جان برو مسجد من. ثم تسعد علی من بری. برو بالای منبر من. ثم تد الناس الیک. مردم رو دعوت کن. فتحمد الله تحمد الله عز و جل و تسنی علی حمد و ثنای خدا به جا بیار. و تسلی علی صلاتن کثیره. و بر من صلوات بفرست. و تقول و بگو ایها الناس انی رسول و رسول رسول و رسول الله الیکم. من فرستاده رسول الله به سوی شما هستم. و هو یقول لکم و او میگوید به شما الا ان لعنت الله و لعنت ملائکته المقربین و انبیائه المرسلین و لعنتی، لعنت خدا، لعنت فرشتگان مقرب و انبیاء مرسل و لعنت من بر کسی که من انتما الی غیر ابی، خودش را ببندد به غیر پدرش و دوی الی غیر موالی و خود را از غیر صاحب خود بداند، او ظلم اجیرن اجره، یا مزد اجیری را ظلم کند. حضرت می فرماد فأتیت مسجده، رفتم مسجد رسول الله و سعدت منبره، فلما رأتنی قریش و کانو من کان فی المسجد اقبلو نحوی، همه آمدن جمع شدن دورم، فحمدت الله و اثنیت علی و صلیت علی رسول الله صلاتا کثیره، حمد خدا به جا آوردم، صلوات بر رسول الله فرستادم. ثم قلت، گفتم ایها الناس انی رسول و رسول الله الیکم، من فرستاده رسول خدا به سوی شما هستم و او میگوید به شما الا لعنت الله و لعنت ملائکته المقربین و انبیائه المرسلین و لعنتی الا من انتما الى غیر ابی، لعنت بر کسی که خودش رو به غیر پدرش منسوب کنه یا به غیر موالی ولی خودش منسوب کنه یا ظلم کند اجیری را در اجرش. فلم یتکلم احد من القوم الا عمر ابن الخطاب علیه اللعنت والعذاب، هیچ کس از اون قوم سخنی نگفت مگر عمر. گفت ابلغت یا ابوالحسن، حرف رسوندی، ولیکن نک جئت به کلام غیر مفسر، اما یه حرفی زدی که تفسیر میخواد، ما نمیفهمیم یعنی چی. فقلت ابلغ ذلک رسول الله، فرجعت الى النبی، میگه برگشتم پیش رسول الله و او رو خبر کردم از این مطلب. فرمود برگرد به مسجد، برو بالای منبر، خدا رو حمد و ثنا کن و بر من صلوات بفرست و بگو ایها الناس، این حرفی که زد رسول خدا یعنی چی؟ بگو ما کنا لنجیئکم بشیء الا و عندنا تعویله و تفسیره. فرمود مردم هیچی برای شما نمیاریم، نمیگوییم مگر تأویل و تفسیرش در نزد ماست. الا آگاه باشید، انی انا ابوکم، من پدرتون هستم. ها، پس گفت به غیر پدرش منسوب کنه خودشو، لعنت خدا و ملائکه بر او. و انی انا مولاکم، ولی شما منم. فرمود وای لعنت بر اون کسی که خودش رو به غیر ولیش نسبت بده. و انی انا اجیرکم، و من اجیر شده شما هستم. گفت ظلم اجیر رو ظلم کنه در اجر اجیر. قل لا اسالکم علیه اجرا الا الموده فی القربا، یعنی پیامبر لعنت کرد اونایی که اصحابش بودن که ولایت علی رو نپذیرن. کسی که خودش رو به غیر پدرش منسوب کنه، کسی که خودش رو به غیر ولی خودش نسبت بده، کسی که ظلم کنه در اجر اجیر. و چقدر ظلم کردن اینها که امیرالمؤمنین وقتی ضربه وارد شد گفت فزت و رب الکعبه، راحت شدم خدا، راحت شدم خدا یا امیرالمؤمنین، یا امیرالمؤمنین روحی فداک، یا امام المتقین نفسی وقاک،
إنني مسكين أرجو رحمتك أغنني من فضلك عمن سواك أغنني من فضلك عمن سواك. اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 اللهم اللهم صل على محمد اللهم اللهم صل على فاطمة أغضب عليها بعدد ما أحاط به الماء. اللهم كن ولي الحجة ابن الحسن صلواتك وعلى في هذه وفي كل وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها برحمتك يا يا ابن الحسن يا ابن الحسن
يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن. این شبا زیاد صدا بزنی امام زمان تو. بگو آقا زیر پرونده منم امضا کن.
یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن الحسن آقا به جان مادر آن مادر ما را مرا یا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن. صلى الله عليك يا أبا عبد الله يا مظلوم يا أبا عبد الله حسين حسين حسين. یکی از اعمال شب قدر زیارت ابا عبدالله الحسین صلی الله علیک یا عطشا صلی الله علیک یا اوریا حسین 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 یا با حسین 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 یا عبد الله یا عبد الله. این چشمایی که برای ابا عبد الله اشک می‌ریزد، هر چشمی گریان است روز قیامت، مگر چشمی که برای حسین گریه کرده. حسین جا قرآن رو در مقابلت بگیر، قرآن رو باز کن، بگی مقابل صورت، بگو اللهم انی اسألک به کتاب به کلم و ما فیه و فی اسم جل اکبر و اسما کل حسنا و ما یخاف و یرجا ان تجعلنی من عتقائک من النار. هر حاجتی داری اینجا بخواه از خدا، خدا رو قسم دادی به قرآنش، به اسم اعظمش که در قرآن آمده، به اسماء حسناش قسم دادی، فرج امام زمان یادت نره، قرآن رو ببند، بگذار بالای سرت، بگو اللهم به حق هذا القرآن و به حق من ارسلته به و به حق کل مؤمن مدحته فی و به حقك علیه فلا احد اعرف به حقك من
خدا رو به خودش قسم بده، ده مرتبه بگو بکه یا الله، 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 بکه یا الله. ده مرتبه خدا رو به پیامبر رحمتش قسم بده، آخو به محمده، به محمده، به محمده، به محمد، به محمد، به محمد، به محمد، به محمد، به محمد، ده مرتبه به سر شکسته امشب، آخ به علی، وقتی پدر ما آدم از بهش رانده شد خیلی گریه کرد، تا جبرئیل اسامی پنج تن رو براش آورد، گفت خدا رو به اینا قسم بده. وقتی حضرت آدم رسید به نام فاطمه، خطاب رسید آدم خودت که چی؟ اگه برای تمام فرزندان گناهکارتم دعا کنی به احترام این خانم همه رو میبخشم. من نمیدونم حضرت آدم چجوری میگفت، اما ما میگیم به فاطمه، به فاطمه، به فاطمه، به فاطمه، آخ به فاطمه. به فاطمه، به فاطمه، بیشتر ده بار شد اشکال نداره، همه ی عالم مال فاطمه است، آخ به فاطمه تا، آی به فاطمه، مگه میشه خدا رو به فاطمه قسم بدی؟ آخو به فاطمه تا، آخو به فاطمه تا، به فاطمه تا، آخو به فاطمه تا، به فاطمه تا، ای به فاطمه تا، برای شادی قلب فاطمه بگو بلحزنه، ده مرتبه بالحسین 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 ده مرتبه به امام زین العابدین به علی ابن الحسین به علی ابن الحسین به علی ابن الحسین به علی ابن الحسین بعلي ابن الحسين 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 بعلي ابن به باغ علوم الاولین و الاخرین ده مرتبه به محمد ابن علی 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 رئیس مذهب به جعفر ابن محمد 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 باب الهوائج بالعلم بموسى بن جعفر 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 به موسی بن جعفر به موسی بن جعفر یا امام الرؤوف یا ابا الجواد به علی ابن موسی 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 بعلي ابن موسى 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 به جگر گوشه امام رضا یا جواد الائمه به محمد ابن علی 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 به امام هادی ده مرتبه به علی ابن محمد 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 به علی ابن محمد
علي ابن محمد بعلي ابن محمد بعلي ابن محمد بعلي ابن محمد به پدر امام زمانمون بالحسن ابن علی 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 بالحسن ابن علي بالحسن ابن علي يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان إلهي بالحجة 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 يا صاحب الزمان همه دعای ما واسه ظهور شماست اللهم اجل وليك الفرج اللهم اجل وليك الفرج خدا امام زمان ما را برسون یا صاحب الزمان یا صاحب یا صاحب پرونده دست آقاست امضا امضای آقاست اگه تو بخوای میشه این بدره خوبش کنی اگه تو بخوای این بدره خوبش کنی من گدای یه نگاه آقا جون دوست یا صاحب الزمان